با توجه به اون دو بیت بیمانند نظامی که همه عالم تن است و ایران دل، نیست گویند از این قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد دل ز تن به بود یقین باشد. این توضیح هم را دادم که هیچ شوینیزمی در کار نیست، خود ستایی نیست. اگر هم گاه مبالغه‌ای بر اساس واقعیت می شود ما را مجبور می کنند. مردم نجیبی هستیم، وقتی حمله کردن بهمون که دیگه باید دفاع کنیم، 8 سال هم دفاع کردیم، کاری نمیتونیم بکنیم. در این موارد هم متاسفانه همین است، و الا به قول حکما مسئله از ابده بدیهیات. در فقط برای این که من شروعی کرده باشم با خود نظامی، تیمنن همون ابیات چند بیتی از عشقنامه خودش را بخونم که در این نسخه با یک بحث دیگری درآمیخته. نتیجتاً من که عادت به اون نسخه دارم، تقصیر کسی هم نیست که من عادت دارم، خب طبیعتاً مدتی گشتم تا پیدا بکنم. هنوز همون ابیاتی که میخوام پیدا نکردم. به هر حال این ابیات را تیمنن میخونم. فلک جز عشق محرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد. غلام عشق شو کاندیشه این است، همه صاحب دلان را پیشه این است. جهان عشق است و دیگر زرق بازی، همه بازی است الا عشق بازی. اگر نه عشق بودی جان عالم، که بودی زنده در دوران عالم. کسی که از عشق خالی شد فسرده است، گرش صد جان بود بی عشق مرده است. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوی من نماز کنید. کسی که از عشق خالی شد فسرده است، گرش صد جان بود بی عشق مرده است. نروید تخم کس بی دانه عشق، کسی من نیست جز در خانه عشق. ز سوز عشق بهتر در جهان نیست، ز سوز عشق بهتر در جهان چیست. که بی او گل نخندید ابر نگریست، همان گبران که بر آتش نشستند. توجه کنید که اصلا نفی نمیخواد بکنه. یکی از وجوه ایرانگرایی او اتفاقا تأیید و تأکید بر اون چه که مربوط به آیین مقدس زرتشت هستش. اینجا هم با مقدمه، یعنی سخن را به گونه ای که مرسوم بوده است گفته آتش پرستی، اما چگونه نتیجه گرفته. همان گبران که بر آتش نشستند، ز عشق آفتاب آتش پرستند. آفتاب تعبیر دیگه ای از خورشید که در بیان شاعرانه و در بیان عارفانه نماد و سمبل حقیقت خدا. ز عشق آفتاب آتش پرستند، چون آفتاب جلوه نور است و جلوه ای از اون، همون نهله نور سهروردی. اگر خود عشق هیچ افسون نداند، نه از سودای خیشت وارهاند. مشو چون سگ بخورد و خواب خرسند، اگر خود گربه ای شد دل درو بند. به عشق گربه گر خود سیر باشی، از آن بهتر که خود را شیر باشی. اگر عشق افتد در سینه سنگ، به معشوقی زند در جوهری چنگ. اگر که مغناطیس اگر عاشق نبودی، بدان شوق آهنی را چون رو بودی. وگر عشقی نبودی بر گذرگاه، نبودی کهربا جوینده کاه. بسی سنگ و بسی گوهر به جایند، نه آهن را نه که را می رو بایند. و اونهایی که می رو بایند در پرتو عشق، حرکت در پرتو اونه. من قرارم با شما این بود، با حالا بعدها اگر فرصت من شد ممکنه بحثای فنیتر درون متنی را بگذارم برای اون وقت. اما اکنون با توجه به مسائل فرهنگی و ملی و همه اینها من به مسئله دارم نگاه میکنم. عرض کردم خدمتتون وقتی که امروز میگوییم مثلا قونیه، خب یا میگیم گنجه، تصوری که ممکنه یک کسی که مطلع از تاریخ و فرهنگ نیست از این دو شهر یا شهرهای نظیر اون با دیدن وضع کنونیش پیدا بکنه، مسلماً اون چیزی نیست که زمان مولوی و زمان نظامی بوده است. نتیجتاً تا وقتی یک پدیده را در خواستگاه خودش در جایی که به وجود اومده آنچنان که بوده است بررسی نکنیم، معناش روشن نمیشه. اون همه پوز دیالکتیک دادن آخرش به اینجا ختم میشه که پدیده را در جای خودش نبینن، درست عکس اون چیزی که دیالکتیسیان هاشون گفته بودند که هر پدیده را باید در شرایط خودش و در جای خودش دید. البته این اختصاص به مارکسیسم نداره، این خیلی چیز طبیعی است که این مسئله این گونه دیده بشه، اما اونها چون در دهه هایی به نام خودشون ثبت کرده بودن، من بر اون تاکید میکنم. خاطرتون هست در بحث هایی که راجع به سعدی داشتم، من قصه شکلگیری زبان ملی را و پدید اومدن ادب ملی را در خراسان بحث کردم و انتقالش را به فارس و سپس شکلگیری مکتب ادبی فارس با سعدی و ادامش را مورد بحث قرار دادم. و اونهایی که تشریف داشتید و تأمل فرمودید دیدید که اون مسئله چقدر اهمیت داره. اگر اون مسئله را ندونیم، سعدی آنچنان که باید فهم نمیشه. این قصه در مورد تمام بزرگان صادقه. از یک سو پدید آمدند تحت یک شرایطی و از یک سو تأثیر گذاشتند بر آینده. ما اگر این وسط فقط خودشون را ببینیم و مخصوصا قبل را نبینیم، اونی که اصلا شناخته نمیشن. گذرا اشاره میکنم به سده های نخستین اشاره کردم و اینکه دو سده اول هم به تعبیر استاد فقید زرین کوب سکوت بوده است، هم به تعبیر استاد فقید دکتر محمدی انتقال فرهنگ ایران. راجع به این حرف زدم براتون و گفتم که سده سوم و چهارم مهمترین سده های ما هستند در بازیابی هویت ایرانی و شکلگیری فرهنگ ایرانی تحت پوشش اسلام. و عرض کردم که در آغاز سده سوم حدود 205-206 که ایران به استقلال سیاسی رسید، زبان ملی هم انتخاب شد، زبان دری. و عرض کردم که اون دو قرن سکوت به نه این که مردم سکوت کرده بودن، عشق می‌ورزه انسان، حیات داره، می‌میره، مهر می‌ورزه، کین می‌ورزه، اینا که پایان ناپذیره، حرف هم می‌زنه می‌نویسدم. چرا نموند؟ برای اینکه ثبت نشد. چرا ثبت نشد؟ برای اینکه حکومت ملی نبود و زبان ملی نبود. وقتی که پیدا شد ثبت هم شد و این از آغاز قرن سوم بود. و قرن سوم و چهارم را عرض کردم که چه در کل عالم اسلام چه در ایران عصر زرین فرهنگه. معاخذی هم را اون زمان اشاره کردم براتون. و اوج این حرکت را از در نگاهی که ما داریم عرض کردم فردوسی است و عرض کردم که ایرانیان پس از فردای فتح الفتوح دویدند به سوی اون چی که از دست داده بودند و بازیابی هویت ایران ایرانی که در سده چهارم، سوم و چهارم و به ویژه چهارم به ثمر نشست و این هویت تقریبا بازسازی شد. و اگر به شما بگم که سده ها هم ادامه داشت تا صفویه که تردیدی نیست، و اگر بگم با نگاهی تا امروز خطا نگفتم، اما به هر حال اون اساس کار در اونجا گذارده شد. به فردوسی که پرداختم اندکی اشاره کردم، به ابن سینا و سهروردی و اینکه ابن سینا در اون سده به دلیل این چرا قهرمان استدلال قهرمان یونانگرایی یک دفعه میاد صحبت از حکمت مشرقی میکنه و عرض کردم که قصه بازیابی هویت و این که فردوسی یگانه تنها همه کارهایی را که در هویت عرض کرده بودم، مثلث هویت، یک زلزل تاریخ و اسطوره، یک زلزل زبان و ادب و یک زلزل حکمت و فلسفه، هر ملتی که هویت داره، ملتی کهن، این سه زل را باید تکلیفش روشن کنه و مردم ما روشن کردن و اهمیت فرد. حالا ابن سینا به دنبال همین میرفت در حوزه حکمت و دیگران هم، اما اهمیت فردوسی در این بود که هر سه زل را احیا کرد و تأکید کردم بر این نکته که اهمیت ویژه این است که به زبان فارسی تاریخ و اسطوره را به زبان فارسی سرود و ادب و حکمتم تکلیفش روشنه، باز به زبان فارسی. درسته که در روزگاران گذشته میخوان بگن مرکز ثقل هویت و ملیت مذهب بوده، نقش داشته، تردیدی نیست، اما تردید نکنید که اگر نیک بنگرید، نه حالا که دستگاه‌های ارتباط جمعی بیداد میکنند و زبان بی تردید رکن اصلی هویت است، در اون روزگار هم بوده. اگر نبود فردوسی اونجوری اهمیت پیدا نمیکرد، حتی در بازسازی حکمت. بله، صفویه به دلیل همانندی زبان فارسی در عثمانی و در ایران مذهب را تکیه‌گاه کردن، استثناء بود، ولی در هر باید تفاوتی می بود، ولی در این که اصل زبان تردیدی نیست. بی خود نیست که شما وقتی که به ماهواره ها مراجعه می کنید، همین ترکیه رو ببینید، 2000 تا فرستنده براتون درست کرده. حالا دیگه اون ارباب های بزرگ که تکلیفشون روشنه. من یه وقت ایراد می گرفتم که فلان خواننده چرا شعری که می خونه شلووله، چرا خوب نیست. حالا به جایی رسیدم که آرزو می کنم به فارسی بخونه، هر زهر ماری می خواد بخونه. ببینید اینا بیچارگیست. حالا حرفم این است که همینطور که سعدی دنباله این جریان بود، نظامی حلقه قبلی اوست. زبانهای ایرانی، من متخصص زبانشناسی نیستم، نمیخوام به اون بپردازم، اما بر اساس متون کهن معتبر، متونی که بر جا مونده، مثل طبری، مثل البلدان بلازری و یعقوبی، مروج و ذهب، اینها همه متون درجه اولی هستند که هیچ محققی از پرداختن به اونها برای تحقیقات خودش گزیر نداره. سلسله زبانهای ایرانی چند تا بوده که دری هم یکیش بوده، که در بخش‌های مختلف این لهجه ها یا این زبان به اون معنی نبیشتر لهجه اتباع تفاوت‌هایی صحبت می‌کردن با هم. شما به هر کدام از این متون که مراجعه بفرمایید، مثلا ببینید ابن ندیم، مأخذ معتبر در الفهرست، زبان مردم ایران را 5 گروه می‌دونه: پهلوی، دری، فارسی، خوزی، زبان مردم خوزستان، سوریانی. بعد استناد میکنه به گفته عبدالله ابن مقفع که میگوید زبانهای ایرانی عبارتند از پهلوی، دری، فارسی، خوزی، سوریانی. پهلوی منصوب به پهله که خود شامل 5 ناحیه است: اصفهان، ری، همدان، ماهنهاوند، آذربایجان. دری زبان شهرهای مدائن و دربار شاهان بود و بخشهای شمالی البته، و خود منصوب به دربار است. دری بیشتر زبان اهل خراسان، بلخ و نواحی شرقی است. فارسی زبان موبدان، دانشمندان، فارسی زبانان اهل فارس. خوزی زبانی است در که شاهان و بزرگان در خلوت و به هنگام عیش و لذت به کار می بردند، و سوریانی مال مردم عراق. به همین ترتیب بحث کردند که در اون ناحیه، یعنی اران و شروان و آذربایجان، اون زبان آذری که الان اطلاق میشه بر ترکیه فعلی اون ناحیه، یکی از زبان شعبه های زبان پهلوی بوده است. هنوز همونهایی که تحقیق میکنن و جستجو کردن روستاهایی در اون نواحی هست که همچنان با اون زبان صحبت میکنن. غیر از تحقیقات مرحوم کسروی، یحیی زکا، همه اونهایی که کار کردن، اگر اینا همه مستند به متون درجه اول، یعنی اگر ما تکیمون بر این متون نباشه که حرفی دیگه نداریم بزنیم. که وقتی هم که ناصر خسرو میگه قطران فارسی نمیدونست، دری را میگه، چون به طور مطلق در متون بعدی فارسی را بر دری اطلاق کردن. و همین ترتیب یعقوبی، دیگران، ببینید زبان باز احسن و تقاسیم زبان مردم این هشت اقلیم عجمی ایرانی، همه زبان ایرانی است، جز آن که بعضی از آنها دری، بعضی منقلقه، یعنی خود زبان مشکل پیچیده، و همگی را پارسی نامند. سپس راجب آذربایجان حرف میزنه که زبانشون روون نیست نسبت به اون لهجه ها. در ارمنستان ارمنی، در اران ارانی، پارسی آنان، ببین همه پارسی، پارسی آنان مفهوم و در پاره واژه ها به لهجه های خراسانی همانند و نزدیک است. این معانی همه جمع شده و همه مستند به اون متونه. چرا این رزم میکنم؟ برای این که بگویم به دلیل وضع خاصی که زبان دری داشت، زبان بخش های شمالی هم که دیدید برشمرده بود، بعد از این که حکومت ملی به ویژه متمرکز شد در همون بخش ها، در ماوراء النهر و بعد خراسان، طبیعی است که زبان مردم اونجا، یعنی اون لهجه اونا رو اومد، فارسی دری، و بزرگان شروع کردن به گفتن این زبان. حالا پیوند را ببینید. حدود 50 سال بعد از ظهور فردوسی و شاهنامه، این زبان در آذربایجان و اران، که اون منطقه آن سوی ارسه و به غلط آذربایجان گفتند، که هیچ سند قدیمی تایید نمی‌کنه، فقط یه نامگذاری سیاسی بود با هدف‌های خاص که امروز داریم می‌بینیم، این زبان اونجا رفت. قطران و اسدی طوسی هم ظاهراً اولیان. اصلا شما به این بیاندیشید که اسدی طوسی بلند میشه از خراسان میره اونجا، میره چه کنه؟ برای این که تحول از غزنویان به سلجوقیان، البته این عرض کنم بهتون، وقتی زبان ملی انتخاب شد، دوره سامانیان برکشیده شد، فردوسی ظهور کرد، غزنویان دنبال اون را گرفتن، سلجوقیان هم به ناگزیر دنبالش را گرفتن و به تدریج این زبان استوار شد و زبان عمومی شد. حتی در دوره سلجوقیان، دوره عمیدالملک کندری بود که دفاتر دیوانی به فارسی برگشت، تا اون وقت به عربی بود. سیاست نامه خواجه نظام الملک شاید نخستین کتابی است که دستورالعمل حکمرانی با اون وضعیت به فارسی نوشته میشه. میخوام بگم این تسلسل بود. اما در آغاز که تحول پیش اومد، خب هر کسی دنبال کار خودش بود. اسدی میگه که چون آدمی نیست که حرف بفهمه، شعر بفهمه، پا میشه میره اونجایی که بفهمند، از چاله که در نمیاد به چاه بیفته. در خراسان که وضع مناسب است، اما حالا اندکی به هم خورده و او میگه سخن خریدار ندارد، حرکت میکند میرود به جایی که خریدار دارد. جالبه. و اونجا اون ابودلف پادشاه اران سفارش اون منظومه چیز را میده بهش، بگید ببینم چیه منظومه، گرشاسب نامه رو او در اونجا سفارش میده و او براش مینویسه. لغت فرس اونجا نوشته میشه و در مقدمه خودش میگه که به درخواست یکی از شاعران، ببینید من روی این نکات توجه دارم. وقتی میگه به درخواست یکی از شاعران معینه نوشتم، معنیش اینه که اون دربارهای محلی که در کتاب شهریاران گمنام کسروی به تفصیل آمده است پر شاعر بوده، منتها شاعرای ریز و درشت و کوچک و بزرگ که آدمهای خاصی توشون برکشیده شدن. حتی در خراسان و ماوراءالنهر همینه، بسیاری از اینا رو بعد ما شناختیم، رودکی و فردوسی و اون چند تا آدمای بزرگ اول شناخته شدن، اونجا هم همینه. و چی را نمیدونستن؟ زبون را میفهمیدن همه، متون ادب دری براشون مشکل بود. چون شما اگر به همین کتاب لغت فارس نگاه کنید، او در پی فهماندن تعبیرات و لغاتیه که در خراسان و اون شمال ایران به کار میره و در اونجا نمیره یا کمتر به کار میره، و الا اینا چجوری با هم حرف میزدن؟ قطران چجوری با ناصر خسرو حرف میزده؟ حرف میزدن با هم دیگه، و اون به همون زبونی که رایج بود و در کل ایران حرف میزدن. دیوان منجیک و دقیقی که پیشش میخونه اون متن را میخواد بفهمه. یعنی چی؟ یعنی در کنار زبان پهلوی که رایج بوده، به سرعت زبان دری که مال این مناطق بوده، به کمتر از 50-60 سال کل مناطق ایران را میگیره. و حتی چنان که دیدید در دوره غزنویان به هند میرد و بعد به روم. قصه این هاست. و در دربارها که به هر حال دستگاه تبلیغاتیشون شاعران بودن، اونجا هم شاعران مستقر میشن. یه دفعه نظامی با این ویژگی ها زیر بوته و عمل نمیاد. گفتم حدود 50-54-5 سال بعد از فردوسی دقیقاً دیگه این زبان و این ادب مستقر شده بوده در اونجا. حالا اگر کسی انگشت در متون بکنه، اون شاعرای ریز و درشت تا کم و بیش پیدا میکنه. تأکیدم بر اینه که بدانیم بعد از ماوراء النهر و خراسان نخستین جایی که زبان دری رواج پیدا کرد و به شدت حمایت شد آذربایجان و اران بود، بعد به مناطق دیگه عراق عجم و فارس، حتی فارس حافظ و سعدی رسید. شوخی نیست مسئله. در اونجا ببینید، من یاد داشتی این نخستین تاریخ ادبیات تحلیلی که در زبان فارسی نوشته شده شعر العجم شبلی نعمانیه. حالا خوشبختانه یا متاسفانه؟ متاسفانه از این که هموطنهای خودمون قبلا ننوشتن، خوشبختانه از این که در دیار شبه قاره کار زبان فارسی به چنین جایی رسید. و او هم میگوید که بعد از شاهنامه از خراسان تا بغداد تا آذربایجان تا اران تمام اینا رو میشماره، خوانده میشد در طبقات مختلف. یعنی چنین سیر و نفوذی پیدا کرد. بی خود قطران پدید نیامد یک دفعه، زمینه داشت، از در و دیوار آوای شاهنامه میبارید. طبیعیه، پیش از رودکی آدم و شاعرای ما هم در خراسان و ماوراءالنهر شاعران بودند. حالا ببینید نکته قشنگ که میگم ریز انگشت، یعنی در واقع وقتی قطران میگه که اون ممدوحش فخر العمرای تو و فخر الشعرا من، فخر الشعرای کجا؟ فخر شعرایی که در اون، یا شکوه میکنه از دست شاعرانی که اونجا بودن، مثل خود نظامی که در مقدمه مخزن الاسرار از دست اونا شکوه میکنه، حاکی از اینه که یا عالم شاعر بوده اونجا هم، اینا برکشیده شدن و مونده. حالا یه نمونه تو یاد داشتایی که من داشتم بود، جالبه. هم چیز میگه این مطلب را، بلازری میگه، هم تبری میگه، هم یعقوبی. ببینید میگه که یک کسی بود به نام محمد ابن البعیس یا بعیس، حاکم مرند، ده منطقه کوچولویی بود، باباش حاکم بود، بعدم خودش حاکم شد. و با احساسات ملی علیه خلیفه طغیان کرد. متوکل بود خلیفه، گرفتن بردنش به سامرا که مرکز متوکل بود. متوکل دستور داد بکشنش. بلا فاصله دو سه بیت عربی سرود در مدح اون مرتیکه و جونش نجات داد. بلا فاصله همه این منابع میگن این ابو فلان محمد ابن البعیس یا بعیس اشعاری هم به فارسی داشته و نقل میکنه که وقتی که این بلازری میگه وقتی که من رفتم به آذربایجان اشعار فارسی او را برام میخوندند و بهش استشهاد میکردند. کم اثر از بین رفته؟ 1,000,000 شعر رودکی کجاست؟ تعجب چرا بکنیم؟ تا قرن پنجم ششم بوده. یه وقتم دیدی تو این کتابایی که انبار شده، انبوه روی هم ریخته شده در شبه قاره پیدا بشه، ولی نیست. حتی همین دیوانهای شاعران مثل شاعران اولیه مثل فرخی و عنصری و اینا همه که داریم نسخه هاش خیلی جدیده، نسخه های قدیم از بین رفته، اما بازنویسی هاش مونده. اما متاسفانه رودکی نمونده. عرضم اینه که شگفتی نیست که شاعرانی مثل این آقا از بین رفته باشن. اما همه اینها به ما میگویند که زمینه هایی که عرض کردم پدید اومد در اون منطقه، و اون منطقه وقتی اسدی به اون گرفت از خراسان در زبان پروری، فارسی پروری و شعر پروری بالاتر شده بود، اسدی را پرورد و آدمی مثل قطران از توش در اومد و در حرکت‌های بعدی نظامی و خاقانی و مجیر بیلقانی و اینها از توش در اومد. این اتصال جدی بود. حالا این قضیه‌ای که ببینید دو تا بیت مال خود اسدیه. توجه کنید تمرکز من رو چیه. تمرکز من روی این هست که اونقدر توجه به زبان و ادب فارسی در اونجا جدی بود که لااقل در یه مدتی در زمان انتقال قدرت از غزنویان به سلجوقیان اونجا مهمتر بود. این میگه زرادان اسدی همین شاه ماندست و بس. مقصودش از شاه این ابودلف ابن صقر ارانی شاه نخجوانه. اون مناطق پادشاهان محلی داشته، میگم در اون کتاب همه هست، در شهریاران گمنام. زرادان همین شاه ماندست و بس، خریدار از او بهترم نیست کس. که همواره من بنده را شاد داشت، سرم را ز هم پیشگان برفراشت. یعنی حتی این تشخیص بوده است. اولا هم پیشگان، هم پیشگان همون شاعرهای ریز درشتی بودن که تو این دربارها پر بودن و به دری شعر میگفتن و اونقدر فهم و شعور بوده که یک کسی مثل اسدی برتر از اوناه، از ز هم پیشگان بر میفراشته. و این که قطران را آدم و شعرای اون دیار دونستن درست مثل آدم و شعرا بودن رودکی است. یعنی در واقع یک جای رودکی علم میشه به عنوان بزرگترین شاعر، اما زمینه ها بوده و شاعرای کوچولوتری بودن، فضای فرهنگی میرسه به جایی که او پیدا بشه. دقیقا این قضیه ماوراء النهر و خراسان در آذربایجان و اران تکرار میشه و نتیجتا آدم مثل قطران پدید میاد. قطران وقت، حالا ببینید اون سبکی که امروز بهش میگیم سبک خراسانی، و دوستانمون اصرار دارن بگن سبک آذربایجانی، فرقی نمیکنه. مدخل سبک عراقی، سبک هیچ وقت یک دفعه که 180 درجه زیر رو نمیشه که. تحولات موجب میشه، تحولات اجتماعی فرهنگی، که عناصری از سبک قبل بماند، عناصر جدیدی با نگاه‌های تازه افزوده بشود، آرام آرام عناصر جدید غلبه پیدا بکنه. آغاز این تحول با قطران، بعد با نظامی و خاقانی و اینها. یعنی چی؟ یعنی زمینه‌های فرهنگی که در اونجا بوده و توجهی که به زبان دری و سرودن شعر فارسی بوده است، کار را به جایی رسونده که میتونسته زمینه‌هایی برای تغییر سبک عظیم خراسانی پدید بیاره. و خود او همه اشاره کردن تقریبا، و بعد به جایی میرسه که توجه میشه بهش و خودش میگه به شهرهای خراسان و شهرهای عراق، عراق عجم، چو آفتاب زرافشان عزیز و مشهورم قطران. اصلا شما به همین بیت توجه کنید، اگر همین بیت را بسنجید با نحو زبان شاعران خراسان، حالتی که داره پدید میاد و به غزل نزدیک میشه و حالت سبک عراقی را به خود میگیره پیداست. حتی در این بیت، حالا نظامی که جای خود داره، به شهرهای خراسان و شهرهای عراق چه آفتاب زرافشان عزیز و مشهورم. و بعد خود قطران تأثیرش ده در یک قصیده دیگه میگه، که میگه من کسی هستم که قضیه را رواج دادم و اون حرکتی را که آغاز شده بود در شعر دری من درهای دیگری گشودم. و مرا بر شعرگویان جهان رشک آمدی، اگه من حسود بودم در برابر اون حسودا، میگه من حسود نیستم. به همین جهت تمام توانایی های خودم را براتون بهتون عرضه کردم. و مرا بر شعرگویان جهان رشک آمدی، من در شعر دری بر شاعران نکشادمی، که میخواد بگه گشودم. خب تمام این حاکمان محلی، حالا چه ابودلف باشه چه اون یکی چه اون یکی، که اینا هر کدومشون توی شهری گنجه، نخجوان، جاهای مختلف حکومت میکردن، همین وضعیت رو دارن. توصیه میکنم به عزیزان اون کتاب خوب شهریاران گمنام را ببینید. و تمام اینها در وضعیت، شما ببینید سفارشه هایی که داده میشه به نظامی، که مثلا خسرو و شیرین را بگو، هفت پیکر را بگو، این آدم ها هستن که توجه دارن و سفارش میدن. و حتی وقتی که سفارش داره میده، اونی که میگه برام لیلی و مجنون بساز و اصرار میکنه، و حالا یه بحث دیگه ای خواهم داشت که اون بحث اینه که در چنین فضایی که ایرانیت و نه ضد ایرانیت فریاد میکرد و مهمترین عنصر ایرانی و ملی زبان فارسی این گونه مورد توجه بود، در چنین فضایی کار فردوسی به گونه دیگر که مناسب اون وضع بود ادامه پیدا کرد. او چه کرده بود؟ او داستانهای آشکارا ملی را، تأکید میکنم بر لفظ آشکارا، آشکارا ملی را به نظم آورد. باید چنین میکرد. خب و نظامی چی را به نظم آورد؟ داستانهای آشکارا ملی نبود، ولی داستانهای ملی بود. دلبستگی که خودش به خسرو و شیرین و هفت پیکر داره، حالا غیر از مخزن الاسرار که من در باب سیر و سلوکش که اشاره کردم هفته پیش، سیر و سلوکی کاملا ایرانی و ایرانیانه است، در جای خودش عرض خواهم کرد، مطابق اصول فرهنگ ایران، اون به جای خود. دلبستگی شگفتی انگیزی که به این داستانها داره، به ویژه به خسرو و پرویز. شما میدونید که اختلافه که خسرو و پرویز بهترینه یا هفت پیکر. به هر حال دوتاش بهترینه و دوتاش مربوطه به یک بخش مهمی از زندگی نظامی و سیر و سلوک فرهنگی نظامی، یا بنابر قول مشهور سیر و سلوک حالا عرفانیش، چون جدا نیستن، در این هیچ تردیدی نیست. اما به هر حال خسرو شیرین گاهی خود نمره بیشتر میاره، اما این انصاف را که هفت پیکر هم همون نقش را داره. دلبستگی که به اینا داره نمی، وقتی به لیلی و مجنون بهش پیشنهاد میشه نمیخواد بسراید. چرا نمیخواد بسراید؟ دو تا حرف داره، یکی را آشکارا میزنه، یکی را از فهوای کلام میشه فهمید. میگه آخه منی که جون کندم، اون تصویرهایی را که در فضای ایران بوده است، در خسرو و شیرین بازسازی کردم به زبان شاعرانه، آخه تو این ریگها، ریگزارهای کوفتی عربستان کجاست اونا را که من بیام اینجا بخوام تصویرگری بکنم؟ اصرار اون شاه و انکار او، خونده اید و دیدید، دوباره برگردید و ببینید آخرالامر فرزندش محمد واسطه میشه و الا دوست نداره و دقیقاً پیداست که از جهت فنی و داستان پردازی میگه نمیشه اونجوری، عذاب در نمیاد، خراب میشه، دوست ندارم. یکی هم از جهت ملیه، با طیب خاطر خسرو و شیرین و هفت پیکر رو میگه، اما لیلی و مجنون رو با طیب خاطر نمیگه. اما وقتی هم که میگه درش میاره. یعنی چی؟ یعنی تا اونجایی که میتونه ایرانیش میکنه، عناصر عربی رو ازش دور میکنه. اون وقت اون آقای پادشاه، اون ابوالمظفر شروان شاه اخستان، اخستان ابن منوچهر ابن اخستان، ببینید اینا همشون به نظر دوستان ترک قهار بودن، اما نبودند. خودشون اصرار دارن نسبشون رو به پادشاهان، گرچه آقایینی هم که تو ترکیه زندگی میکنن ترکی سر نظر نیال میخوان باشن، باشن رومی اند و یونانی، نژاد پیداست. اینا اینقدر تمایلات داشتن که همین بزرگوار نسب خودش به بهرام چوبین میرسونه از نظر نسب، و نظامی هم احترام بهش میگذره برای اینکه نوه بهرام چوبینه. و از اون طرف خودش را سخنشناس، نقاد، منتقد ادبی معرفی میکنه و به نظامی میگه حواست باشه، با یه نادان طرف نیستی، با یه کسی طرفی که سخن میشناسه. ببینید دانی که من آن سخنشناسم، کبیات نو از کهن شناسم، شعر میشناسم، نوآوری های شاعرانه را تشخیص میدم، هر که بیاد هر چی بگه نمیپذیرم. بنگر که ز حقه تفکر، در مرسله که میکشی دور، به گردن بند کی داری میبندی مروارید شعر خودت را؟ به گردن کسی میبندی که لایق میفهمه شعرا. اینا یعنی چی؟ اینا یعنی اون حرفا؟ کسی که اینجوری افتخار میکنه که من سخن، کدوم سخن؟ سخن دری را میشناسم. و به نظامی که خسرو و شیرین پشت سر داره و او میگه بساز، میگه حواست باشه با کی طرفی. این چجوری احساسات رو باید به واقع که از نظر روانی راسته که میگن آدم اون چیزی رو میبینه که میخواد، نه اون چیزی که جلوی چشمشه. و اگر ما بزرگترین اصل تحقیق اینه که اونی را که جلوی چشممونه ببینیم، نه اونی که دلمون میخواد. محقق بزرگ کسی است که بتونه این کارو بکنه، و الا نادیده گرفتن واقعیت ها هر کسی میتونه. بنگر که ز حقه تفکر، در مرسله که میکشی دور، ترکی صفت وفای ما نیست. آقای اخستان ابن اخستان، ترکی صفت وفای ما نیست، ترکان سخن سزای ما نیست. من بحثی ندارم، هر زبان متحول میشه، شکل میگیره. خیلی خوب، الانم زبون ترکی تو استانبول بعد از قرنها و داد و ستد با زبانهای دیگه، به ویژه با زبان فارسی در دوره تنظیمات، اون کتاب بسیار خوب استاد فقید دکتر محمد امین ریایی را دوستان بخوانید، زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی، و در اونجا اولا میبینید که در این ادوار شاه عثمانی افتخار میکنه که شعر فارسی میگه، قصه آتاتورک و اون تشکیل و ناسیونالیزم و شوونیزم او حکایتش جداست. تمام اون شاهان چرا صفویه شیعه میشن یک شبه؟ برای اینکه اونا تو دربارشون ترکی حرف میزنن، اما اونا تو دربارشون فارسی حرف میزنن. این ترکی بلغور میکنه تو دربارش و اون افتخار میکنه که شعر فارسی میگه. نتیجتا خب باید تفاوتی باشه، یک شبه شیعه میشن. خب سیاست ابی هم نداره. در دوره تنظیمات در اون کتاب میبینید سیل لغات فارسی وارد زبون کردن که زبون بشه زبون. بله اشکال نداره، کاری هم که ما با عربی کردیم. هر زبونی این کارو میکنه. نحو زبان باید سالم بمونه و این انتقاب درست صورت بگیره. بله حالا ممکنه که زیبارویی که پشت کانالهای ترکیه میاد شعر ترکیه هم میخونه شما و منم خوشیم، بسیار خوب که اشکالی نداره، اما نمک نشناسی که کار خوبی نیستش که. این زبان را فارسی پرورد، تازه جد اعلی ولی نعمت فارسی است، هر چقدر دلخواه شده باشه به برکت فارسی است. اما اون زمان که این خبرها نیستن، اون زمان که منظومه اینجوری سروده نشده، اینه که آقای اخستان که اسم باباشم منوچهر بوده، خودش هم اسم شاهنامه انتخاب کرده، میگه ترکی صفت وفای ما نیست، ترکان سخن سزای ما نیست، آن که از نسب بلند زاید نوه بهرام چوبین، آن که از نسب بلند زاید او را سخن بلند باید. سخن بلند کدومه؟ زبان فارسی از زبان نظامی، گفتن فارسی از زبان نظامی. در یکی یک این بزرگان که شما تأمل بفرمایید، این سفارش دهندگان این منظومه ها و حرکت نظامی خودش معنا داره و به ویژه تو قصه لیلی و مجنون باریک بشید. حالا بعد صحبت خواهم کرد براتون که حتی تو اسکندر نامه از اون اسکندر دیوانه گجستک چی در میاره در خدمت فرهنگ ایران و در خدمت دارا. بنابراین اولا این که حرکت نظامی بعد در بحث دیگه هم این ارتباط را آشکارتر میکنم، نگاهی که به فردوسی داره، احترامی که برای فردوسی قائله، اولا که هر کسی احساس احترام در برابر فردوسی نکنه یه چیزیش میشه، یه اشکالی داره. برای اینکه نجیبتر، یک جهتتر، یک روتر و یک سوتر از اون مرد پیدا نمیشه هر جور نگاش کنید. و نظامی که هیچ چیزش نمیشه و او هم یک جهت و یه واقعیت نگره، نگاه ویژه‌ای که به فردوسی میکنه ستایش انگیزه. گذشته از این که خود قالب مثنوی برای اینها، این که به جای خود لازمش بوده، کارهایی که تو اسکندرنامه و اقبالنامه و اینها میکنه، حالا باز در جای خودش صحبت خواهم کرد، و ستایش آشکار و نهانش از فردوسی انکار ناپذیره. بنابراین یادتون باشه و یادمون باشه که نظامی در چنین فضایی، حالا این که نظامی قمی بوده، اینقدر مرحوم وحید با وجود همه ایرانگرایی که داره بیطرف است که در اون گنجه اون تحقیقش را که نگاه بکنید منصفانه میگوید که بعضی از این بیت ها مثل اون بیتی داره که در خیلی از نسخه ها هست، چو در گرچه در شهر گنج گمم، ولی از قهستان شهر قمم. چون بس در این که پدر نظامی ظاهرا تفرشی بوده هیچ شکی نیست، اختلاف بر سر اینه که نظامی اینجا زاده شد و در کودکی بردش به گنجه، یا این که نه رفت به گنجه و نظامی در گنجه زاده شد، هیچ فرقی نمی کنه. گنجه اون روز هزار بار از قم و تفرش اون روز ایرانی تر، فارسی تر بوده. هیچ فرقی نمیکنه. اون گنج است و اون قونیه که عرض کردم. نتیجتاً اول به این نکته توجه کنیم که گنجه اون روز از شیراز و اصفهان امروز اگر بیشتر ایرانی و فارسی گران نبوده است کمتر نبوده. گنجه اون روز زبانش مثل روستاهای بسیاری در آذربایجان امروز پهلوی ساسانی است، یکی از شعبه های اونه. زبان دری را بزرگان و اهل علم میفهمند، مردم هم تفاهم میکنند و زبان فرهنگ و ادب هم دری است. اینم نمونش. پادشاهانی هم که اونجا حکومت میکنن حتی اگر ایرانی نژاد نباشن، با هر سریش و سریشو میشده خودشون رو ایرانی نژاد معرفی میکنن. عرض کردم براتون قونیه اون روزم که سلجوقیان روم بر اون حکومت میکردن، کسانی که نامهاشون هم شاهنامه ای بود، اون قونیه هم از اصفهان و تهران و شیراز امروز فارسی تر بود و جز زبون فارسی چیزی نبود. حالا اگر اینجا زبون پهلوی ساسانی بود، اونجا همون دری بود، هیچی غیر از اون نبود. به نتیجه اول تکلیفمون رو روشن کنیم که گنجی، اولا همه میدانیم که هر کشور کهنی دو تا تعریف و دو تا معنا داره، یک معنای جغرافیایی در یک زمان و یک معنای فرهنگی در همه زمانها. ایران فرهنگی بسی همیشه بسی گسترده تر از ایران جغرافیایی بوده است. ایران حتی دوستان ازبکمون که ویزا هم مشکل میدن و هرچی میگی آقا من میخوام برم بخارا رو ببینم، اونم جایز نیست از نظر اونها، قلمرو ایران فرهنگی هن. و خودشون اکنون با این توجیه که زبان قبل ما فارسی بوده و باید تاریخمون را از کتابهای فارسی بیاموزیم، یه قدری با منطق دارن با این قضیه برخورد میکنن. چرا تو مثلا 50,000 اندی کتابخونه تاشکند 49,000 تاش فارسیه، کاریش نمیشه کرد، هیچ کاریش نمیشه کرد، واقعیت رو باید پذیرفت. نظامی در چنین فضایی به وجود اومد و حالا در موارد دیگه هم بهتون نشون میدم که با همه این اوضاع احوال که همه اینها ایران است و گستره ایران جغرافیایی و فرهنگی در اون روز، توجه کنید اون زمان این شاه کوچولو کوچولوها همه زیر نظر حکومت‌های بزرگتر مرکزی ایران بودند. اون زمان تمام این مناطق هم ایران فرهنگی بوده است هم ایران جغرافیایی، اما اکنون چه بخواهند چه نخواهند ایران فرهنگی هست به رغم همه بیمهری ها. و نظامی در اون وضع پرورده شد، اما همشون باز توجه به مرکزیت خراسان در اصل و این که قصه فرهنگ و زبان ما از اونجا شروع شد داشتن. و مثلا خاقانی که میگه به خراسان شدنم نگذارند، یا او که در مواضع و مختلف آرزوی اومدن اینور داره، دوست داره که خودشا به این طرف بکشه. اگر اینجا یاد داشته ببینید، چرا گشتی در این بیغول پابند، مال از میشود خسرو شیرینه، چرا گشتی در این بیغول پابند چون این نقد عراقی بر کف دست. ببخشید، بیغول پابست چون این نقد عراقی بر کف دست، از قافیه عذرخواهی میکنم. از میشود که چون پابند که نمیشه با دست قافیه کنن. رکاب از شهر بند گنجه بکشای، عنان شیر داری پنجه بکشای، فرس بیرون فکن میدان فراخ است، میدان فرهنگ ایران و میدان ایران. ببینید درست همشون به دلیل اون مرکزیت آرزو میکردن حالا دیگه در زمان نظامی عراق هم مرکزیت پیدا کرده غیر از خراسان. آرزو میکردن که به این مرکز برسن از اون اقمار. رکاب از شهر بند گنجه بکشای، عنان شیر داری پنجه بکشای، فرس بیرون فکن، میدان فراخ است، تو سرسبزی و دولت سبز شاخ است. زمانه نقض گفتاری ندارد، وگر دارد چو تو باری ندارد. همایی کن برفکن سایه برکار، ولایت را به جغدی چند بسپار. اون جغدان همون معاندان، همون شاعر کوچولوا بودن که همیشه چنینه، همیشه یک هنرمند تراز اول درجه یک مورد حقد و کینه و حسد اون کوچولوهاه. دو مقدمه مخزن هم هست، همه جا هست و دلتون بخواد و اشارش به اونه، طبیعی هم هست. شما برو معلم بشو، یه جای خوب درس بده، دشمنت میشن، میخوان کلت رو بکنن. گفت ما همیشه یادتون باشه از نظر روانشناسی، وقتی یک شعار هست واقعیت اون شعار مفقود است، نیست. اون شعار چیه؟ خود شکن، آینه شکستن خطاست. این از شعارها و ضرب المثل ها مونه. اما ما معمولا سنگ رو برمیداریم آینه رو میشکنیم، میگیم خود شکن. اون وقتا که ناصر رفته بود و سادات اومده بود، اینم بگم که خیلی خسته نشید بخستیم بریم، گفت که به راننده گفتش که رسیدن، حالا همه میگفتن غربی شده و او شرقی بوده و او چپ بوده و او راست، و به هر حال دنیا بازی هایی داره که مردم رو مشغول کنه. او وقت هم این بود بازیش. میگه که به راننده میرسن سر سرایی، به راننده میگه، میپرسه راننده که قربان چپ برم یا راست؟ میگه ناصر چه میکرد به اینجا که میرسید؟ میگه او معمولا به چپ میپیچید. میگه راهنمای چپ رو بزن بپیچ به راست. حالا بله، چو رستم به زابلستان خواست شد، چپ افکند آوازو از راست شد. خب سیاست تنی همین دیگه، چپ افکند آوازو، اونم گفت راهنمای چپ رو بزن بپیچ به راست. حالا مسئله این است، ببینید در تمام این موارد شما وقتی که این قضیه رو میبینید، این حسادت ها هست و این ماجراها هست. خود سنایی رو ببینید، نظم همه رقیه دیو خسیس، نکته او زاده روح الامین، در اون قصیده معروف بس که شنیدی صفت روم و چین. به هر حال پس حرفم خلاصه میکنم که به بحث بعدی برسیم، برسیم که یعنی انشالله بعد. در چنین جای نظامی پدید اومد که از خواستگاه های اصیل فرهنگ ایران بود. من یک مقاله که برای دانشجوهای عزیز میگم، تو این دایره المعارف بزرگ اسلامی ذیل هر شهری ما وضعیت ادبیات و فرهنگش هم رو میاریم. ذیل تبریز من راجع به ادب فارسی اونجا یه دنباله‌ای نوشتم و تقریبا نظرم به کل منطقه بوده و در اونجا نشون دادم که چه خبر بوده تا حالا، یه وقتی اون دانشجوها فرصت کردن اون را ببینن. به هر حال در اون روزگار وضع چنین بود و چنین هم ادامه پیدا کرد. حالا گرفتاری ها و جنگ ها و اینها قصه هایی است که ما کاریش نمیتونیم بکنیم. به هر حال نظامی در اون وضع پرورده شد و حرکتش هم مثل همه بزرگان ادامه حرکت ایران گرایانه و فارسی گرایانه بود. و دوم این که همون کاری را ادامه داد که فردوسی آغاز کرده بود در جهت بازیابی هویت ایرانی. او آشکارا داستانهای حماسی سرود، او ظاهراً غیر آشکار به سرودن داستانهایی پرداخت که اساس ملی داشت، به ویژه خسرو و شیرین و هفت پیکر. و سوم این که بزرگانی که این سفارش ها را می دادن در جایی بودند که ناگزیر فرهنگی بودن. مقصودم این نیست که نمیخواستن، ناگزیر فرهنگی بودن یعنی این که در وضعی پرورده شده بودند که نگاهشون این گونه بود، چون بالاخره بشر تحت یک شرایطی عمل میکنه. هر چقدر ما دست و پا بزنیم که آزادیم، هستیم و نیستیم، گونه شکل میگیریم و بر اساس اون عمل میکنیم. منکر اراده نمیخوام بشم، اما منکر عوامل مؤثر هم هیچ کس نمیتواند بشود. اون فضا موجب میشد که این آقای منوچرخان اقسطان ابن اقسطان شاهنشاه خاقان ابن خاقان و یعرفا که بلدید این گونه سفارش بده و این گونه دلبستگی داشته باشه. مگر شوخیست که یک کسی با این دلبستگی بیاد به میدون و سفارش بده؟ به اینا فکر کنید و به عمق و رسوخی که این معانی در ذهنشون داشته است. و یک ذیل کوچولویی بزنم بر این قضیه و بحثا بذارم برای بعد. اون ذیل این است که وقتی شما یک زبان را برای بیان عواطفتون انتخاب کردید، خوب توجه کنید، شما ممکنه یک زبان را برای بیان معانی علمی، علم به معنی ساینس، حتی معانی فلسفی عقلی انتخاب بکنید، بلدم باشید، چنان که ابن سینا عربی را باید در اون شرایط انتخاب میکرد، یا ابن سیناهای امروزی باید انگلیسی را انتخاب بکنند. چرا؟ برای اینکه خواننده متاسفانه خوانندگانشون بیشتر باشه و پیام علمیشون به شنونده های بیشتری برسه. اما حکایت شعر و عاطفه و عشق چیز دیگریست. انتخاب یک زبان از سوی یک انسان برای بیان عواطف و احساساتش ریشه در هویت و ملیتش داره. حتی اگر کسی را شما پیدا کنید که الان به انگلیسی شعر بگه ولی مثلا شیرازی باشه یا همشهری من باشه، او باید وقتی به اونجا رفته باشه که شاخ جوان بوده و اونجا رشد کرده و اون هویت را پیدا کرده. خاطره های اینوری میمونه براش. الان نسل سومی که ازش صحبت میکنن تو امریکا هست و چهارم و دوم و پنجم و این حرف ها، دوست داره ایران را، اما میتونه احساساتش را بیان کنه با این زبون؟ نه دیگه، با اون زبون بیان میکنه. خاطره ها، پیوستگی ها او را برمی انگیزه که از ایران سخن بگه. گفت شاخ جوان نیم که چو بنشانیم در خاک تازه ریشه برویانم، دیر از قفس گریختم آری آن مرغ خو گرفته به زندانم. همه من و شما که اینجا نشستیم دیر از قفس گریختیم، هیچ جام نمیتونیم بریم، همین است که هست. اون کسی که اون زبان را انتخاب میکنه، با همه وجودش خوب عنایت کنید چی میگم، ریشه در هویتش داره، ریشه در ملیتش داره. وقتی که من یا هر کدوم از همکارانم به شاهکارهایی که در زمینه‌های مختلف پرداخته در این زبان بپردازیم و بیان اون احساس را در اون گزارش ها ببینیم و در این تأمل کنیم، بیشتر عرض من روشن میشه. نمیشود انتخاب زبان تمامه. وقتی کرد یعنی متعلق به هویتی که اون زبان مال اون هویت و مال اون ملیته. وقت ترجمه است. میشود بزرگترین نظریه پرداز بلاغیه به به. حالا یه وقتی راجع به این فرصت شد صحبت کنم. علمای بلاغت میگن علم بیان ادای مقصود واحد به طرق مختلفه، یعنی یه حرفا چند جور بزنی. هیچ کسی بهتر از نظامی در زبان، هیچ کسی، آشکار بهتون میگم، هیچ کس حتی حافظ محبوب من و سعدی معبود من. مثل نظامی هیچ کس ادای مقصود واحد به طرق مختلف به قول علمای بیان نکرده. یعنی مثلا تصویر طلوع خورشید را 50 جور گفته. امثال سپیددم چو سر برزد سیاهی، سپیددم چو سر برزد چی سیاهی خواند حرف ناامیدی، سپیددم چو دم برزد سپیدی سیاهی خواند حرف ناامیدی، هزاران نرگس از چرخ جهانگرد فرو شد تا برآمد یک گل زرد. این ببینید این یه نمونش. شتابان کرد شیرین بارگی را، به تلخی داد جان یک بارگی را. اون آبتنی کذایی باید خودتون برید بخونید، من مسئولش نیستم. به هر حال در خود این همه ی حرفه و محال است که بشود شعری را، یک منتقد ژاپنی حرف قشنگ و عجیبی داره، میگه ترجمه شعر کاریه که شبیه این کاره، بدان ماند که بلبل را بکشند برای استفاده از گوشتش. یعنی بلبل بلبل با همه زیبایی هایی که داره تا زنده است، بکشیدش که گوشتش چند گرم گوشت داره. میگه ترجمه شعر اینه، شعر نه نظم، اونی که شعره. و اون وقت بدانید که چقدر آن سخن عالمانه است که این ترجمه است و اصل چیز دیگری بوده است. خداوند عالم هر کس رو خلق میکنه عقل بهش بده، که بزرگترین نعمت بشری است، و خداوند به بنده هم عقل بده. و حرف های اون ستایشی که فردوسی از خرد میکنه، خرد بهتر از هر چه ایزد بداد، واقعا بهتر از اون خرد نمیدهد. باری به این هم بیندیشید که زبانی را که برای بیان عواطف و احساساتتون انتخاب میکنید کدوم زبانه، زبانی که آموختید یا زبان مادریتون که با گوشت و پوست و خونتون عجین شده است. با تشکر و عذرخواهی به انشاءالله بقیه عرایض دیگه من نه شما حوصله دارید و نه من. ممنون. عرض بشود به نام خدا، خوشحالم که استاد لویزان تشریف دارند در جلسه ایشون، به فرهنگ ما بسیار خدمت کردند. اکنون هم با هم گفتگوی کوتاهی داشتیم و گفتند که ایشان هم مثل نظامی معتقدند که همه عالم تن است و ایران دل، نیست گویند از این قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد دل ز تن به بود یقین باشد. اما گله کردن به طور ضمنی که اونها به مولوی و اونها به نظامی بیشتر پرداختن. راست توجهی که اونها کرد، چون وقتی گنج باداورد بود صاحبان گنج قدرش را نمیدونن. بزرگان فرهنگ ما اونقدر هستن که ما تصور میکنیم باید همینجور باشه و اینا که هستن، نه. و اونها مراقبن که نگهشون دارن، با وجود این که به مصداق فرق است میان عشق که از جان خیزد با آن که به ریسمانش بر خود بندی، با وجود این که این بزرگان چونان عشق از جان فرهنگ ایران برخواستند و اونها با ریسمانش با ریسمان به خودشون میبندن، خب قدرش را بیشتر میدونن، تردیدی نیست، قضیه چنین است. ما هم که گشاده دستیم. من در نخستین جلسه و اون جلسه مقدماتی کوشیدم که اون جایی که نظامی پرورش پیدا کرده است را توضیح بدم که چگونه بوده و ایرانی تر از اصفهان و شیراز ما بوده است، و حاکمانی که بر اونجا حکومت میکردند افتخار میکردند که منظومه های فارسی را سفارش بدهند که سروده بشود اینها رو براتون صحبت کردم، توضیح هم دادم که بحث مرزهای سیاسی و جغرافیایی یک حکایت است، بحث سیاست بازی یک حکایت است، بحث فرهنگ و مرزهای فرهنگی و ایران فرهنگی حکایت دیگری است. ما به هر حال فرزندان فرهنگیم و هر چیز قابل انکار باشد، این که این خمسه و اون مثنوی به زبان فارسی سروده شده قابل انکار نیست. گرچه هم مولا نصرالدین خودمون هم افلاطون بزرگ دو سخن دارن که باید درش تأمل کرد. وقتی افلاطون میگفت مردم از جنس مفرقند، سپاهیان از جنس نقره و حکومتگران از جنس طلا، پرسنده میپرسه در اون دیالوگ ها گفتگوها که آیا مردم چنین چیزی را باور خواهند کرد؟ افلاطون جواب میده زحمتش یکی دو نسله، بعد چنان باور خواهند کرد که اگر بخواید خلافش را بگید جلویتون میایستند و مقاومت میکنند. برتران راسل بلافاصله توضیح میده راست میگه. ببینید ملت هوشمند ژاپن تا یک دو نسل پیش باور داشتند که امپراتور فرزند خداست و این باور را نمیشد ازشون گرفت. ملا نصرالدین خودمون هم که شنیدید گفت محله بالا آش میدند، همه که دیگها را برداشتند و سرازیر شدند به محله بالا، مدتی بعد خودش هم باور کرد، دیگش را برداشت. و این است که دوستان امریکایی ما میگن از $1 99 سنتش را تبلیغ کنید، 1 سنت سرمایه گذاری. این را باید جدی بگیریم که وقتی دانشجوی آنسویی میگه مگر مولوی به فارسی هم شعر گفته است، خب این همان قصه افلاطون است و باوری که به تدریج رسوخ پیدا میکند. و هر حال استاد به من حق میدهند که من به عنوان یک معلم فرهنگ ایران از فرهنگ و زبانم دفاع کنم، اونم به حق نه به ناحق. ادامه بحث من این بود که وقتی زبانی به عنوان زبان بیان احساسات و عواطف انتخاب می شود، ارتباطی که اون گوینده با همه وجودش با این زبان داره قابل انکار نیست. چون سخن این بود که حتی این طرح که مثنوی یا خمسه ترجمه است به فارسی و اصل چیز دیگری است، منو به این سخن کشاند. اما توجه داشته باشیم که اون زبان ممکن است زبان مادری باشه، ممکن است زبان فرهنگی باشه، ممکن است زبان ملی، و ممکن است هر سه اینا بر هم تطبیق کنه چنان که برای نظامی تطبیق می کرده. اما یک کسی مثل علامه اقبال لاهوری که همه میشناسیم، کسی که در ستایش مقام شاعر میگه پیامبر فقط شاعر واقعی است، یک شاعر واقعی است، و کسی که اصلا نمیتونسته به فارسی حرف بزنه، مکالمه فارسی رو نمیدونسته، ولی وقتی که بهش ایراد میگیرن در اون بهبوهه ساختن هویت بر اساس زبان اردو با اون ماجراهایی که کم و بیش همه خبر دارید که بعد از استقلال پاکستان قرار بود زبان ملی فارسی بشود، طرفداران فارسی هم بیشتر بودن، اما زور زبان انگلیسی و زور اونها پشت زبان اردو را به جای فارسی نشاند. این آدم با وجود این که اردو زبان است، وقتی ایراد میگیرن ازش که چرا به فارسی شعر میگی، عبارتی که داره اینه، میگه به فارسی به من الهام میشود. حالا این دوتا را شما کنار هم بگذارید، پیامبر کسی نیست جز یک شاعر واقعی، و بعد میگه به فارسی به من الهام میشود. من از اون این عرایزم برای اون سخن است که اون انتخاب، چون بحث من سخنگویی فرهنگ ایران است، اون انتخاب زبان خودش کافی است که به ما بگوید طرف چه ارتباطی با اون فرهنگ داره. شهریار معاصر با حرفهایی که زده میشود که بیشترین شعر فارسی است، 400 بیت در سوک تخت جمشید می سراید، قصیده هایی از این دست که پیام من به گردان و دلیران، جوانان و جوانمردان ایران، یکی قریدنم باید که چون شیر کند آشفته خواب نر شیران، نشیران را سزد گردن نهادن بشم به زنجیر اسارت چون اسیران. تا اونجایی که نام از دین نه از دانش نشان بود که بنگاه تمدن بود ایران، تا آخر قصیده که گرم خون ریخ دشمن شهریارا به خون دانی چه بندم نقش ایران. چی میگیم؟ با اون احساس اون حرفها رو باید بشنویم. حالا عرض من این است که پایان سخنم در هفته پیش این بود که نظامی چه در تفرش متولد شده باشه و رفته باشه به گنجه و چه اونجا متولد شده باشه، گنجه جایی است که پادشاهانش اونگونه و سفارش خسرو و شیرین عرض می شود، لیلی و مجنون و این گونه سخنها می دهند. و بعد وارد این بحث شدم که انتخاب زبان فارسی از سوی او که هر سه تطبیق می کرد، هم زبان مادریش بود، هم زبان فرهنگیش بود، هم زبان ملی، عرض کردم یکی از این وجوه برای علامه اقبال لاهوری وقتی انتخاب میکرد زبان فرهنگیش بود، ادامه فرهنگ ایران در شبه قاره بود. برای شهریار هم زبان فرهنگیست هم زبان ملی، زبان مادریش چیز دیگریست. اما برای نظامی هر سه وجهه، هم زبان مادریست، هم زبان ملی، هم زبان فرهنگی. به دنبال درآمد این بحث عرض کردم که یک کسی که این زبان در خونشه، یا هر زبانی، زبان انگلیسی برای اون کسی که به اون زبان شعر میگه، هر زبانی که به هر حال برای بیان عواطف و احساسات انتخاب شد، واقعا با همه وجود گوینده عجینه. این موجب شد که بحثمون به اینجا رسید، این امر موجب شد که الان اگر ما بخوایم یک خصیصه در بین شاعران بزرگمون برای نظامی پیدا بکنیم، هیچ کس چون نظامی شاعر استعاره نیست، شاعر تعبیرات استعاری نیست. ترکیبهایی که او ساخته، تعبیرهای تازهی که ساخته، اینها همه ناشی از چیه؟ معلمای زبان وقتی به آدم زبان انگلیسی یا فرانسه یا دیگر زبانها درس میدن، میگن وقتی اون زبون رو یاد گرفتی که دو تا خصوصیت پیدا کنی، یکی این که به اون زبون خواب ببینی، یکی که به اون زبون فکر کنی. خب حالا آیا کسی که بیشترین ترکیبها را، استاد مرحوم ما رحمت الله علیه دکتر امیرحسین آریانپور که کارهای عظیمی در معادل سازی کرد، آمار میداد، لغت نمی ساخت، میگفت من چقدر از خمسه در آوردم لغت که معادلهای فرنگی را تونستم با اونها تطبیق کنم، چقدر از شاهنامه و به همین ترتیب. یادم هست که اگر بیشتر از شاهنامه از نظامی آمار نمیداد کمتر نبود. خب کسی که این گونه ذهنیتی داره و این گونه میاندیشه و به قول اهل بلاغت شما وقتی میتونید ترکیب تازه بسازید که ذهن حکایت دیگری داشته باشه در اون زبان و نگاه دیگری به واقعیت بکنه و وجه شبه های تازهی به دست بیاره، اون وقت میتونه این ترکیب ها رو بسازه. سخن به اینجا رسیده بود، کم و بیش نبا این وسعت اشاره کردم. به عنوان نمونه این را ذکر کردم که ده ها مورد بر اساس اون تعریفی که از علم بیان داریم که ادای مقصود واحد به طرق مختلف، یعنی یک حرف را چند جور بزنن، این چند جور زدن یک حرف در شعر مهمترین کاره. چرا؟ برای اینکه شعر که سخن از اخبار نیست، ما خبر نمیخوایم بدیم، ما میخوایم تحریک کنیم، برانگیزیم، تهییج کنیم. مهم این است. به همین جهته که خودستایی هم در شعر با عنوان مفاخره هنره، ولی خودستایی از نظر اخلاق خب مطلوب نیست، به ویژه در فرهنگ ما. حتی اگر کسی ویژگی هایی داشته باشه، ما معمولا میگیم شکست نفسی میکند و اون ویژگی های خودش رو هم بیان نمی کند. اما اگر حافظ بگه در آسمان نه عجب گر به گفته ی حافظ سرود زهره به رقص آورد مسیحا را، این عیب نیست. چرا؟ برای اینکه او داره با این وسیله هم بر شنوندش اثر میخواد بگذاره و تحریک کنه. خب بر این اساس گفتیم نظامی بیانی ترین شاعره، بلاغی ترین شاعره و اون ادای مقصود واحد به طرق مختلف هیچ کس چون نظامی نکرده است. به عنوان نمونه اشاره کردم که شما فقط اگر این نیمه این خسرو و شیرین، ثلث این خسرو و شیرین را ورق بزنید، ده ها باور کنید افزون بر 20 مورد تقریبا از ثلثش میتونید طلوع و غروب خورشید را فقط تصویر سازیش را ببینید، که من به اون نمونه آبتنی شیرین در هفته پیش اشاره کردم. به بعضی از این نمونه ها توجه کنید، حرف چیه؟ طلوع خورشید یا غروب خورشید، همین. مهم این که حرفی نیست، حرف همه بلدن، به قول جاهز گفت حرف همه بلدن. شاعر اونه که اون حرفی را که همه بلدن به گونه ای بگوید که همه نمیتوانند بگویند. سحرگه کافتاب عالم افروز سر شب را جدا کرد از تن روز، حالا این ساده ترینشه، نهاد از حوصله زاغ سیه پر به زیر پر توتی خایه زر، تصویر طلوع خورشید. شب انگشت سیاه از پشت برداشت ز حرف خاکیان انگشت برداشت. ببینید همون حرفه، این تصویر، ببینید باز همون حرفه. شب رفت روز اومد، چو شد دوران سنجابی وشق دوز، سنجاب سیاه دیگه، وشق هم جونوریه که پوستش دورنگه. طلوع صبح، اون صبح کاذب که اندکی سپید و اندکی سیاست، با این تعبیر بیان کرده. چو شد دوران سنجابی وشق دوز، سمور شب نهفت از قاقم روز، قاقم سپیده، سر از البرز برزد جرم خورشید، همون تعبیر مال منوچهریه که با یک کلمه تغییر در اینجا اومده، سر از البرز برزد قرص خورشید چه خون آلوده دزدی سرز مکمن، سر از البرز برزد جرم خورشید جهان را تازه کرد آیین جمشید. بعد دنبال میکنه مطلب را، تگهتر زن بوتان اشرتنگیز، چون این مواردی که انتخاب شده اونجاییست که شاپور میاد تصویر خسرو را بر سر راه شیرین نصب میکنه و اون پری پیکرانی که همراه شیرین هستند و برای تفریح و به اصطلاح پیکنیک به تعبیر فرنگی ها به صحرا میروند، مواجه با اون میشن و اون تصویر را براش میارند و او شیفته میشود و این مسئله نصب تصویر چند بار تکرار می شود و اینها را به بیانهای مختلف گفته، از جمله شب که صبح می شه که مدخل بحثه با تصویرهای مختلف، درنگم روی همینه. پگهتر زان بوتان اشرتنگیز میان در بست شاپور سحرخیز، خجست کاغذی بگرفت در دست به عینه صورت خسرو درو بست. باز ببینید همونه، باز همین، شب رفت روز اومد، چو برزد بامدادان بور گلرنگ، اسم اسب، بور از اسمای اسب با توجه به رنگ، غبار آتشین از نعل بر سنگ، جرقه ها اشعه خورشید، غبار آتشین از نعل بر سنگ، گشاد از گنج در هر کنج رازی. یعنی وقتی که اون اتفاق افتاد و نور پراکنده شد، تاریکی رفت، هرچی که بود پیدا شد دیگه، هویدا شد، گنج در هر کنج پیدا شد، در پرتو چی؟ اون نور. گشاد از گنج از در هر کنج رازی، چو دریا گشت هر کوهی ترازی. جلوه خورشید بر اونجا و زینتی که خورشید در اثر تابش بر دشت و صحرا میده. ببینید سه تا چهار تا، دوباره همین حرف. چو برزد بامدادان خازن چین، برای دوستان دانشجو عرض میکنم، در فرهنگ ما چین مظهر نقاشی بوده، اون نقاشان رومی و نقاشان چینی که در مثنوی هست همه یادتون هست. نتیجتاً وقتی که میخوان زیباترین تصویر و زیباترین هیئت را برای یک کسی تصویر بکنن، با نقش چینی می سنجند. در اون بیت حافظ که بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد که حدیثش همه جا بر در و دیوار بماند. یه حسن تعلیل، این که نقاشی هایی که روی دیوار هستن نقاشی های چینی یا مثل چونان نقاشی های چینی، چرا تکون نمیخورن؟ چرا یک سو نگاه میکنن؟ چرا حرکت ندارن؟ چرا تو را دیدن حیرت کردن؟ از نشانه های حیرت سه چیزه: سکون، سکوت، یک نگریستن به اون منشأ حیرت. بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد که حدیثش همه جا بر در و دیوار بمان. این را دانشجویان عرض میکنم با عذرخواهی از استادان که به این دلیل گفته خازن چین. خازن چین خورشیده. چو برزد بامدادان خازن چین به درج گوهرین بر، درج گوهرین آسمانه، به درج گوهرین بر قفل زرین، یعنی نور خورشید بر آسمان نور پاشید، قفل نور زد. برون آمد ز درج نقش چینی، شدن را کرده با خود نقش بینی. چون رئیسمون آقای محمد خانی به من گفتن تو خیلی حرف میزنی کم شعر میخونی، من امروز میخوام بمباردمان شعریتون بکنم. نتیجتاً ولی هیچ چاره ای نیست، تقصیر خود ایشونه، دعوایی دارید با ایشون بکنید. ببینید این شاهد من، باز تکرار میکنم، این که یک شاعر وقتی میتواند این گونه یک مضمون را به صورتهای مختلف تصویر بکند که اون زبان در مشتش باشه، با همه وجودش با اون زبان عجین باشه، زبان مادری و ملی و فرهنگیش باشه، و الا با ترجمه، چنین گفتمتون که اون ناقد منتقد میگه ترجمه کردن شعر بدان ماند که کسی بلبل را بکشه به خاطر گوشتش. چقدر گوش میتونه داشته باشه؟ هیچی. بلبل با اون بلبل بودنش، با زنده بودنش بلبله، گوشتش چیه؟ شعر با همه اون تصویرها شعره، و الا اگر برش که فرق نمی کنه. شعر انگلیسی هم رو بیارید تو زبون ما همه اتفاق می افته. شعر تو اون زبون میتونه همه اون چرا که هست نشون بده. برای همین این قسمت را غیر از شاهد طلوع چو برزد بامدادان خازن چین، بقیهش هم ببینیم قشنگه. به درج گوهرین بر قفل زرین، برون آمد ز درج نقش چینی، یعنی شیرین. اونجا یکی میخواد فرار کنه بره مداین پیش خسرو. شدن را کرده با خود نقش بینی، بتان چین، اون خوشگلایی که اطرافش بودن، بتان چین به خدمت سر نهادند، به سان سرو بر پای ایستادند. چو شد چو شیرین دید روی مهربانان، به چربی گفت با شیرین زبانان که بسم الله، یعنی بفرمایید. میدونید که ما بسم الله که ما میگیم یعنی بفرمایید. دیدید که بر سفره که نشستن میگن بسم الله، یعنی بخورید بفرمایید، که بسم الله. تمام این تعبیرهای عربی در زبون فارسی معنی خودش نداره. صوته، صوت بیانگر احساس درونیه. الحمدلله یعنی چی؟ یعنی خوبه، حالم خوبه، مرسی. این که بسم الله به صحرا می خرامم، مگر بسمل شود مرغی به دامم. بتان از سر سراغج یا سراغج باز کردن، یه جور روسری بوده، دگرگون خدمتش را ساز کردن، یعنی خدمتی دیگرگونه، خدمتی مردانه. به کردار کلهداران چون نوش، قبا بستند بکران قصب پوش. تأمل کنید رو بیان، رو تعبیرها، رو تسلط، که رسمی بود کان صحرا خرامان، به سید آیند بر رسم غلامان. همه در گرد شیرین حلقه بستند. عجب سیدی بوده، خدا نصیب کنه یکی بره صحرا، استاد یک گردان زیباروی اطرافش بیان کمکش کنن برای شکار. همه در گرد شیرین حلقه بستند، چه حالی برنشست سوار شد، چه حالی برنشستو برنشستند. به صحرایی شدند از صحن ایوان به سرسبزی چو خضر از آب حیوان در آن صحرا روان کردند رهوار و از آن صحرا به صحراهای بسیار شدند آن روزه حوران دلکش به صحرا به صحرایی چو مینو خرم و خش زمین از سبزه نزهتگاه آهو آهوی جنور آهو حیوان هوا از مشک پر خالی ز آهو بی عیب سرانجام اسب را پرواز دادند عنان خود به موکب باز دادند تاخت به سرعت بت لشکر شکن بر پشت شبدیز سواری تند بود و مرکبی تیز چون مرکب گرم کرد از پیش یاران برون افتاد از آن هم تک سواران میخواست فرار کنه دیگه میخواست بره گمان بردند کسبش سر کشیده است ندانستند کو سر در کشیده است بسی چون سایه دنبالش دویدند ز سایه در گذشت گردش ندیدند به جستن تا به شب دمساز گشتند به نومیدی هم آخر باز گشتند ز شاه خیش هر یک دور مانده به تن رنجه به دل رنجور مانده به درگاه مهین بانو شبانگاه شدند آن اختران بی طلعت ماه به دیده پیش تختش راه رفتند به تلخی حال شیرین باز گفتند که سیاره چو شب بازی نمودند تک تیاره چون اندر رو بودش ببخشید که سیاره چو شب بازی نمودش اینم باید چو باشه تک تیاره چون اندر رو بودش مهین بانو چو بشنید این سخن را صلا در داد غمهای کهن را و گریه و زاری و که میدونستم میره و اینجور چیزا خب ببینید باز آدرس میدم بهتون نمونه بسیار برجسته تمام تصویرگری های خاص خودش داره بعضی ها برجسته تره طبیعیه بزرگترین شاعرم کاراشا نسبت به خودش که بسنجید نمره یک و نمره دو داره از جاهای بسیار دلپذیر همون آبتنی سپیددم چو دم برزد سپیدی سیاهی خواند حرف ناامیدی هزاران نرگس از چرخ جهانگرد فرو شد تا برآمد یک گل زرد ستاره ها و خورشید شتابان کرد شیرین بارگی را به تلخی داد جان یک بارگی را ز گرد راه بود اندام خسته غبار از پای تا سر بر نشسته تا آخر که به گرد چشمه گردش چی زمانی دهن در ده ندیدن از کس نشانی فرود آمد به یک سو بارگی بست در اندیشه بر نزدارگی بست دیگه فکرش نکرد کسی ببینتش شیرجه رفت تو آب که بقیه را دیگه خودتون برید با آب تنی به همین ترتیب ببینید دگر روزینه که از صبح جهانتاب تلی شد لر بر لؤلؤی خوشاب یعنی اندوده شد خورشید بر ستارگان خورشید چیره شد بر ستارگان یزکداری ز لشکرگاه خورشید عنان افکند بر برجیس و ناهید حتی تصویر غروب مکرر به همین ترتیب چو خورشید از حصار لاجوردی علم زد بر سر دیوار زردی چو سلطان در هزیمت عود می سوخت علم را می درید و چتر می دوخت تصویر حرکت خورشید در غروب و سلطه سیاهی شب از این گونه مضامین سراسر این کتاب که البته نمره یکش خسرو و شیرین و هفت پیکرند و لیلی و مجنون و بقیه نمره های دو نسبت به خود نظامی هستند. امثال اینها بسیاره باز نشانی بهتون به دوستان میدم که ببینید خودتون مثلا غیر از این طلوع و غروب خورشید که همه خیلی ها دستوش گذاشتن برای اینکه یه امر بسیار چشمگیری هست در کار نظامی و تصویرگری هایی که کرده مثلا قصه زلف گیسو و مزامینی که همه شاعران با گیسو ساختن و استعاره هایی که براش ساختن مثل بنفشه و اینجور چیزا اگر شما اینها را ریزش کنید خوردش کنید و به صورت جزئی نگاه بکنید مثلا یک نمونه این مضمون که زلف گیسو میتونه کمندی باشه عامل اسارت باشه گیسو عامل اسارت همین حرف بسیار ساده، ده ها مورد بهترین تصویرها رو میبینید. من یکی دو نمونه نشونی میدم بهتون. در خسرو و شیرین 137 ببینید، در اونجایی که گفتگو میکنند شیرین و خسرو با هم، به نوبت او سخن میگه بعد او سخن میگه، وقتی نوبت خسرو میشه، چو دور آمد به خسرو گفت باری، سیه شیری بدن در مرغزاری، گوزنی بر ره شیر آشیان کرد. شیر خودشه، گوزن شیرینه. گوزنی بر ره شیر آشیان کرد، رسن در گردن شیر جیان کرد. او وقت همه اینها رو با اون تصویر میگه، من آن شیرم که شیرینم، به نخجیر به گردن برنهاد از زلف زنجیر. ببینید حتی همین مضمون، زنجیر زلف به گردن، زنجیر زلف معشوق بر گردن عاشق، شما همین مضمون را تو همین نصف این کتاب 40 مورد پیدا میکنید. اگر شیرین نباشد دستگیرم، چو شمع از سوزش بادی بمیرم. سوزش به معنی وزش آورده. اگر شیر جیان آید به حربم، چو شیرین سوی من باشد بچربم. حریفان جنس و یاران اهل بودند، و هر حرفی که میشد دست سودند. یا اینجا باز ببینید، در همین قصه، کمند زلف خود در گردنم بند. کمند زلف گردن عاشق، کمند زلف خود بر گردنم بند، به صید لاغر امشب باش خرسند. مخاطب شیرینه، گوینده خسرو. تو دلخر باش تا من جان فروشم، تو ساقی باش تا من باده نوشم. شب وصلت لبی پرخنده دارم، چراغ آشنایی زنده دارم. حساب حلقه خواهد کرد گوشم، یعنی حلقه به گوشت میشم، حساب حلقه خواهد کرد گوشم. تو میخر بنده تا من میفروشم، تو بنده بخر من بفروشم. شمار بوسه خواهد بود کارم، اینم شمردنی بهتر از این نمیشه. تو میده بوسه تا من میشمارم. امثال اینها باز نشونی تو میدم 204، اونجایی که عتاب میکنه شیرین به شاپور و تهدید میکنه، که از تصویرسازی های بی نظیره. میگه که برو بهش بگو اینجا همه خبری هست، نه اونجا، من از این قصر بیرون نمیام. دعوتش کرده بوده، میگه این حرفا نیست، سر اینجا به بود سرکش، نه اونجا. اگه کسی قرار سرکشی کنه منم، سری که اینجا هست، نه تو. سر اینجا به بود سرکش، نه اونجا، که نعل اینجاست در آتش، نه اونجا. میدونید که طبق اون رسم جادوگرا، وقتی یکی میخواستن احضار کنن طرف را، جادوی روی نعل مینوشتن، تو آتیش مینداختن، بعد اون بیتاب میشد میرفت به اونجایی که باید برود. اون بیت معروف حافظ که نعل در از سر زلف و رخش، نعل در آتش دارم، در نهان خانه اشرت سنمی خوش دارم، که از سر زلف و رخش نعل در آتش دارم. میگه از این خبرها نیست، اون نعل اینجا در آتشه، سر زلف من و رخ من. اگر خسرو نه کیو بود شاه، نباید کردنش سرپنجه با ما. حریف من نمیشه، میزنمش زمین. ولی دیگه جوزفین میشه کند کوکبه ناپلئون، شوخی که نیست که، اونم همینه داره میگه. اگر خسرو نه کی خسرو بود شاه، نباید کردنش سرپنجه با ما. وگر با جوش گرمم گرم جوشی، وگر با جوش گرمم برستیزد، چنان جوشم که زو جوشن بریزد. حالا این اون مضمونی که گفتم براتون، همه اینا مضمونه. یعنی شما هر کدوم اینها رو، مثلا اون گرمجوشی را بگیرید، ده ها مورد میتونید همون را ببینید چگونه ساخته. در انگ من روی زنجیر زلف بود، فرستم زلف را تا یک فن آرد، فن بزنه. کشتیگیرا میگن که فرستم زلف را تا یک فن آرد، شکیبش را رسن در گردن آرد. زلف هم میفرستم که چیکار کنه؟ فنی به کار ببره و شکیبایی او را اسیر کنه، یعنی شکیباییش ازش بگیره، استعاره مرکب به قول اهل بیان. فرستم زلف را تا یک فن آرد، شکیبش را رسن در گردن آرد. بگویم غمزه را تا وقت شبگیر، سمندش را به رقص آرد به یک تیر. ز گیسو مشک بر آتش فشانم، چو عودش بر سر آتش نشانم. همه اینا یعنی چی؟ یعنی پدرش رو میسوزنم. اما ببینید چه جوری که لابد الان مایلید همه این کارا را به جای خسرو با شما بکنه. ز تاب زلف خیش آرم به تابش، فرو بندم به سحر غمزه خوابش. خیالم را بفرمایم که در خواب، بدین خاکش دواند نیست چون آب. خب حاصل سخن به بحث من و درنگ من توجه کنید. سخنگویی فرهنگ ایران، برای این سخنگویی هم آگاهی های فرهنگی لازم است که این شخص به حد اعلا داره. ادامه حرکت فردوسی است، چنان که جلسه پیش عرض کردم خدمتون، او اگر منظومه های آشکارا حماسی ایرانی سروده است، او منظومه های آشکارا عاشقانه ایرانی سروده است و در لابلای این، در آن سوی الفاظ عاشقانه این داستانها، بخش عمده ای از فرهنگ ایران را که عرفان ایرانی باشد به شکل بهترین به بهترین وضع بیان کرده، که یکی از بحث‌های من در یک جلسه که در آینده خواهیم داشت همین خواهد بود، اشاره کردم که چگونه او یک حرکتی داره، حرکتی که در عرفان متداوله، عرفان ایرانی، از کجا شروع میشه و به کجا میرسه. آثارش مخزن الاسرار یک مرحله است، خسرو و شیرین و هفت پیکر یک مرحله است، بقیه آثار که اسکندرنامه و اقبالنامه باشه یک مرحله است. اینها را در یک جلسه جدا عرض خواهم کرد. حرفهای قبلی من که جمع بندی می کنم این بود که تمام اون چه که در اون منطقه میگذره، اشاره کردم اسدی طوسی از خراسان میرود به اونجا، برای اینکه خراسان در جریان تحول غزنویان به سلجوقیان مقداری آشفته است، هنر خار داشته میشود و جادویی ارجمند. او میره یه جایی که خار ندارند زبان فارسی را و هنر ایرانی را، میره به اران، میره به آذربایجان، میره به اونجایی که نظامی بوده، عرض کردم. و خود نظامی با همه دلبستگی این سویی در اونجا احترام ها میبینه و سفارش ها میگیره که اشاره کردم براتون، و شاهانشون که باز اشاره کردم خودتون مراجعه کنید. من یک نمونه رو براتون هفته پیش باز کردم، اون گفتگویی که اون من چهره ابن اخستان میکنه با او، که من هم شعر میفهمم هم نسب بلند دارم، آن کو نسب بلند زاید نمونم او را سخن بلند باید. اون گفتگو را پیش چشمتون آوردم و اینها هم مکمل اون بحث بود. بحث دوممون مسئله زبان و انتخاب اون زبانی که عاطفه را بیان میکنه، در مورد نظامی هر سه وجه را داره. و فرجام عرایض امروزم گفتگوی توضیح کوتاهی است که باز در جلسه اول فقط اشاره کردم براتون، امروز همراه با ابیاتی که شاهد اون هست اندکی توضیح میدم و میخونم و قصه را به سر میبرم. اون این است که خاطرتون هست جلسه اول اشاره کردم، توجه کنید برای کسی که به یک چیزی دلبستگی داره سر نخی پیدا میکنه، بهانه‌ای پیدا میکنه، و به ویژه وقتی که کار هنری باشه، و از اون بهانه هر آنچه که بخواهد میسازه. حالا او که بالاتر از بهانه داشته و یک فرهنگی که بهش دلبستگی داشته پشت سرش بوده. خب چی را اشاره کردم براتون؟ مرگ دارا را. خب ببینید تاریخ چی میگه. با کمال تأسف تاریخ میگه دارای سوم، داریوش سوم، آدمی بود که واقعا شایستگی نداشت، مثل داریوش اول نبود. اونها وقتی که آمدن، یعنی تمام آدم هایی که در دنیای قدیم حکومت میکردن بر بخش های گسترده ای از ایران، با یک ویژگی های میمدن، کما اینکه حالا هم در دنیای جدید با یک ویژگی های خاص خودشون میان، انتخاب میشن، تربیت میشن، به هر حال لازمش. در دنیای قدیم عقل سالم که همیشه در بدن سالمه، برای اونها بدن سالم مهم بوده اینکه یه آدمی عروسک نباد باشه، تیتیش مامانی نباد باشه، در برج عاج نباد بشینه. اینه که تمام پادشاهانی که شما میبینید در دوره هخامنشی انتخاب میشدن، بچه را از مادر جدا میکردن، میفرستدن در بدترین وضعیت تربیت بشه، تو کوه و کمر و بیابون، یکی از دور نظارت میکرد. اون با بچه چوپون و با بچه کشاور زمین میخورد و کتک میخورد و بینیش میشکست و خون میومد و تشنگی و گشنگی و پای، همه اینها اون وقت از توش داریوش در میومد، کوروش در میومد. اما وقتی که کار ادامه پیدا کرد، مادرها گفتن الهی بمیرم، بچه‌مون که نمیتونه بره تو کوهستان و اینها، اون بچه‌ها موندن همونجا در دربار تربیت شدن، اون وقت از توش دارای سوم در اومد. دیگه اون سلحشوری را که اجدادش داشتند یا اسکندر داشت نداشت. سه تا نبردم صورت گرفت، دو تاش فرار کرد، یکشم کشته شد و سلام نامه تمام. و اون فرهنگ عظیم و اون افتخارات متاسفانه به اون ترتیب فرو سوخت و از بین رفت. خب حالا از اون طرف قصه اسکندر و ذوالقرنین و تفاسیر قرآن و این مسئله که ذوالقرنین کیست، اسکندر ذوالقرنین است یا کوروش، تئوری کوروش جدیده، یعنی در طول تاریخ همیشه گفته میشده اسکندر ذوالقرنین. اولین بار هم برادران شبه قاره‌ای ما این را کشف کردن، اون بعد ایشون و بعد هم علامه طباطبایی و اینها، سپس تا آخرش دایت المعارف خودمون رو عرض می شود کوروش و ذوالقرنین. غرضم از این توضیحات اینه که نظامی بله تاریخ ایران رو مثل خودش از طریق شاهنامه می شناخته، ولی اینجوری نبوده که این کشفیات جدید را بدونه. نتیجتاً اسکندر او اسکندر نامه برای چی ساخته؟ برای اینکه اسکندر در عرف اونها نبیه، پیغمبره، به نتیجه براش یک کتاب میسازه اسکندر نامه. و الا اگر اسکندر گجستک بود، چنان که در فرهنگ گذشته ما بوده است و نگاه های تازه به او این گونه است، یا غلط یا درست، برای او که نبوده که. ببینید، توجه کنید، اسکندر پیغمبر را با همه اون خصوصیاتی که او داره و در اسکندر نامه توصیف شده و دیدید و خواهید دید، او را بذارید در برابر اون آدمی که در سه تا نبرد دو تاش فرار میکنه، شکست میخوره، یکیش هم کشته میشه. خب حالا دیگه چه جایی داره که بیاد او را برتر بکنه و از او دفاع کنه؟ فقط اون احساسات میهنی و احساسات به اصطلاح فرنگی ماب‌ها ناسیونالیستی، هیچ چیز دیگه ای نمیتونه. و الا اگر میخواست با واقعیت تاریخی روبرو بشه و حتی با واقعیت‌هایی که تاریخ و اسطوره در هم آمیخته و اسکندر رو پیغمبر کرده میخواست مواجه بشود، که باید همچنان که همه جا ستایش اسکندر کرده اسکندر ستایش میکرد، چرا میبایستی که درست قضیه برعکس بشه؟ جز اون احساس ایران گرایانه میتونست باشه؟ خب این نص اجتهاد در برابر نص هم که غلطه. این ببینید، شما در این صحنه را در فردوسی دارید، طبیعتاً در فردوسی که هیچ که حرفی نداره، فردوسی هسته داره حماسه ملی را درست میکنه، بخش تاریخیش هم را وقتی که عنوان میکنه اون حال و هوا را داره. اما کسی که اسکندر نامه میسازه و اسکندر پیغمبر میکنه، یا اسکندری را که پیغمبرش کردن براش منظومه میسازه، دیگه چی میگه؟ ببینید، من ابیاتی از اون را که خاطرتون هست، جایزه تعیین کرده بود که هر که بکشه دشمن منا داریوش را فلان قد جایزه میدم. متاسفانه در همه جای دنیا اینجوری هست و با کمال تأسف گاه در مورد ما بدتره. آقای دکتر اسلامی ندوشن عبارت قشنگی در مقدمه ایران را از یاد نبریم نوشته و اون عبارت اینه که با شرفترین مردان عالم از ایران برخواستند و بی شرفترین هم، متاسفانه. حالا چرا؟ دلیلش اینه که ما خرد فلسفه با این ور اون ور، یعنی افراط و تفریط، با شرفترین بی شرفترین، افراط تفریط. ما این قصه دراز داره، ما دوره خردگراییمون که دوره فردوسی و ابن سینا و اینا هست که پشت سر گذاشتیم، از قرن پنجم به این سو خرد در بنده، خرد ایدئولوژیکی داریم. خرد ایدئولوژیکی اهل افراط و تفریطه، یه چیزی خوبه یه چیزی بده، یا سیاه یا سفید، خاکستری نداریم. نتیجتاً این افراط و تفریط هم را داریم با کمال تا، مگر اینکه دوباره به خرد فلسفی برگردیم و بگیم خرد بهتر از هرچه ایزد بداد، به قول حکیم فردوسی. نتیجتاً اینجا هم همینطوره، این دوتا سرهنگ ارتش دارا حرامزادگان فریب اون جایزه رو میخورن، میان میکشنش، خنجر میزنن تو پهلوش، بعدم میرن پیش اسکندر میگن کشتیمش، بیا بریم جایزه رو بده. بیا اسکندر هم حالشون رو جا میاره، میگه که خب وقتی بتونن این کارو بکنن با منم میتونن این کارو بکنن، بازداشتشون میکنه، کار خوبی هم میکنه، حالشون رو جا میاره. دو سرهنگ قددار چون پیل مست، بران پیلتن برگشادن دست. اینجوری شروع میشه و کشتن دارا. بعد اون بخش هایی که کاملا گویای اون احساس نظامی است، به عنوان آدمی که میخواد چگونه برکشد این افتاده را، چون این افتاده بحث اون چند کیلو یا چند من استخون و پوست و گوش نیست، بحث نماد ایرانه، میخواد ایران را برکشه. ببینید چه میکنه؟ سکندر چه دانست کان ابلهان، اون دو تا حرامزاده، دلیرند بر خون شاهنشهان، پشیمان شد از کرده پیمان خیش، این که گفته بود جایزه میدم، که برخواستش اسمت از جان خیش. گفت فردا یکی دیگه هم جایزه میذاره، خب یا منو میکشن دیگه، چون گفته بود رئیستون میکنم دیگه. فرو میرد امیدواری ز مرد، چو همسال را سر در آید به گرد. بهتر از این بیت کم پیدا میشه؟ تأمل کنید ببینید وقت با این زبون چه کرده و چه ارتباطی داشته. فرو میرد امیدواری ز مرد، چو همسال را سر در آید به گرد. نشان جست کان کشور آرای کی، کجا خوابگه دارد از خون و خی. داریوش کجا کشته شده؟ دو بیداد پیشه، اون دوتا سرنگا، دو بیداد پیشه به پیشندرون، به بیداد خود شاه را رهنمون. چو در موکب قلب دارا رسید، ز موکب روان هیچ کس را ندید. همه رفته بود تن مرزبان. حالا از اینجا ببینید احساسش را چگونه این را توصیف میکنه و اون را. تن مرزبان دید در خاک و خون، کلاه کیانی شده سرنگون. سلیمانی افتاده در پای مور، سلیمان دارای شکست خورده، مور اسکندر پیروز. این احساس اوه، واقعیت که نیست که. سلیمان و پشوانه اون فرهنگ، سلیمانی افتاده در پای مور، همان پشه کرده بر پیل زور. به بازوی بهمن برآموده مار، ز رویین دژ افتاده اسفندیار. نسب نامه دولت کیقباد، ورق بر ورق هر سوی برده باد. سکندر، خوب تاز توجه کنید به اینا، سکندر فرود آمد از پشت بور، اسم هست به اسکندره تو این قصه ها. سکندر فرود آمد از پشت بور، در آمد به بالین آن پیل زور. بفرمود تا آن دو سرهنگ را، دو کج زخمه خارج آهنگ را، بدارند بر جای خیش استوار. به قول امروزی ها بازداشتشون کنند. بدارند بر جای خیش استوار، خود از جا جنبید شوریده وار. به بالینگه خسته آمد فراز، ز درع کیانی گره کرد باز. سر خسته را بر سر ران نهاد، شب تیره بر روز رخشان نهاد. فرو بسته چشمان تن خوابناک، تصویرها رو احساس رو ببینید. فرو بسته چشمان تن خوابناک، بدو گفت برخیز از این خون و خاک. رها کن که در من رهایی نماند، چراغ مرا روشنایی نماند. سپهرم بدان گونه پهلو درید، حرفای دارای سپهرم بدان گونه پهلو درید که شد در جگر پهلویم ناو، شد در جگر پهلویم ناپدید. رها کن که در من رهایی نماند، چراغ مرا روشنایی نماند. سپهرم بدان گونه پهلو درید که شد در جگر پهلویم ناپدید. تو ای پهلوان کامدی سوی من، نگه دار پهلوز پهلوی من. که با آن که پهلو دریدم چون میق، همی آید از پهلویم بوی تیق. سر سروران را رها کن ز دست، تو مشکن که ما را جهان خود شکست. چه دستی که بر ما درازی کنی؟ اون که اونجا افتاده بوده میمرده، نفس هم نداشته. این حرف کیه؟ احساس کیه؟ چه دستی که بر ما درازی کنی؟ به تاج کیان دست یازی کنی؟ نگه دار دستت که داراست این، نه پنهان چو روز آشکاراست این. احساس مجسمه، ایران گرایی مجسمه، هر که نمیخواد بشنوه نشنوه. چه دستی که بر ما درازی کنی؟ به تاج کیان دست یازی کنی؟ نگه دار دستت که داراستین، نه پنهان چو روز آشکاراستین. چو گشت آفتاب مرا روی زرد، نقابی به من درکش از لاجورد. مبین سرو را در سرف گندگی، چنان شاه را در چنین بندگی. در این بندم از رحمت آزاد کن، به آمرزش ایزدم یاد کن. زمین را منم تاج تارک نشین، زمین را منم تاج تارک نشین. ملرزان مرا تا نلرزد زمین. اینا حرفای کیه؟ زمین را منم تاج تارک نشین، ملرزان مرا تا نلرزد زمین. رها کن، رها کن که خواب خوشم میبرد، زمین آب و چرخ آتشم میبرد. مگردان سر خفته را از سریر، که گردون گردان برآورد نفیر. زمان منی نکرسد بیگمان، میمیرم. زمان منی نکرسد بیگمان، رها کن به خواب خوشم یک زمان. اگر تاج خواهی رو بود از سرم، یکی لحظه بگذار تا بگذرم. ببینی؟ اگر تاج خواهی ربود از سرم، یکی لحظه بگذار تا بگذرم. حتما که اینا رو نگفته، مرده بوده، تموم بوده. اینا رو احساس ایرانگرایانه نظامی میگه. این هیها، این تشرها، این احساسها حرف اوست که او دوز بشه و بگه اگر تاج خواهی رو بود از سرم، یکی لحظه بگذار تا بگذرم. رها کن که خواب خوشم میبرد، زمین آب و چرخ آتشم میبرد. چه دستی که بر ما درازی کنی؟ به تاج کیان دست یازی کنی؟ نگه دار دستت که داراستین، نه پنهان چو روز آشکاراستین. اینا رو بسنجید و با دقت بخونید. هیچ تعویلم نمیخواد بکنید، همینی که نوشته ببینید، بیش از این نه. اون وقت اون بحث از بنیادی من که چه بود؟ این بود که آدمی که زبانی را انتخاب کرد و عواطف و احساسات خودش را این گونه در او ریخت، پیوندش با اون فرهنگ و با اون ملیت و اون هویت روشنه. و جان کلام همان است که خود گفت، همه عالم در نظر او، در نظر ایران دوستان، نه اینکه این با جهان وطنی مغایرتی داشته باشه. ما مخلص جهان وطنی هستیم. گفتمتون که وقتی سیمهای خاردار را از مرزها برداشتن، ما هم برمیداریم. وقتی همه چیز جهانی شد، ما هم جهانی هستیم. اما فرهنگها را، آیا جایی را میشناسید که هشت دستی نچسبن؟ با احترام تمام به همه فرهنگها، با احترام تمام به همه ملیتها، ایرانیت باید حفظ بشه. هیچ تردیدی نیست. و نظامی مثل فردوسی و بعد از فردوسی علمدار این جریانه. و اون دو بیت شوخی نیست: همه عالم تن است و ایران دل، نیست گویند از این قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن به بود یقین باشد. برای اون میهن و اون
فرهنگ و آدمهایی که نمایندگان اون فرهنگ بودن، ولو این که اینجوری زبون بشن، او این گونه احساسش را بروز میده. نگهدار دستت که داراست. بازخواهی.